بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص انواع تصویب عرض شد که حکم عقلی قاطعی و نفی تصویب حتی تصویب اشعری وجود ندارد، بلکه حتی تصویب اشعری با اطلاق و شمول اون هم می شود به گونه ای تصویر کرد که از اشکالات عقلی خالی باشه. بله، بعضی از تقریرهای اون ممکنه با یک اشکالی داشته باشه، اما اصل تصویر قابل این هست که بدون اشکال عقلی ترسیم بشه. بعد این نکته اصلی عرض ما یکی این بود، و بعد گفتیم که در حقیقت اینجا دو قانون داریم، یک قانون بسل نقلیه و باید بریم سراغ ادله لفظیه. اون چه که از ادله لفظیه استفاده میشه، یکی قانون لکل واقعت حکمون هست که این قانون بعضی از تصویبها را به وضوح نفی میکنه، و شمول این قانونه که به عنوان قاعده دوم میشه بهش اشاره کرد، و اون اشتراک احکام بین عالم و جاهله. اینم این دو قاعده است که سامعه کم از اون روایات استفاده می شد و نکاتی هم ذیلش بود که عرض کردیم. دو سه نکته دیگه هم اینجا ما در تکمیل بحث عرض بکنیم و بریم سراغ مقدمه ششم. یک نکته دیگه در تکمیل این مباحث این است که نسبت حدیث رفع با عرض شود که ادلهی که احکام را بیان می کند، این هم باید در جای خود به طور وافی و کافی مورد توجه قرار بگیره. ما الان اینجا وارد در این مقوله نشدیم و به یه شکلی الان مفروض گرفتیم که حدیث رفع نسبت به اون فقره مالا یعلمون یک رفع ظاهری است، نه اینکه بیاد واقع را تغییر بده یا تقیید بکنه. این قصه حدیث رفع نیاز به یک بست بیشتری داره که در بحث براءت طبعا باید به اون بپردازیم، ولی کسی بخواد این بحث رو کامل بکنه طبعا بایستی برای تکمیل بحث مطالب مربوطه به نسبت حدیث رفع با اطلاقات ادله این رو بررسی بکنه. ادله میاد میگه سله لا تقصب و کذا و کذا و کذا، حدیث رفع میاد چه نسبتی برقرار میکنه با این ادله در فرض جهل، در فرض اینکه این حکم مجهول باشه، حدیث رفع با اون چه میکنه و چه نسبتی داره. ما الان مفروضمون این است که حدیث رفع در حد یک رفع ظاهری است، نه اینکه بیاد واقع را تغییر بده، و بر این اساس در حقیقت داریم میامدیم جلو. البته همینم قابل استدلال، قرص و قاطع هم قابل استدلاله، ولی عرضم اینه که یک نگاهی به اونجا هم بایستی داشت و اون بس با اینجا کاملا مربوطه و در جای خودش بایستی بهش توجه بشه. ولی ما به اون چهار وجهی که گفتیم معتقدیم که هم هر واقعی دارای یکی از احکام خمسه در متن واقع هست با قطع نظر از عناوین ثانویه و عناوین ولائیه، و با قطع نظر از شود که علم و جهل شخص. این چیزیست که قابل دفاعه، ولی اون بحث حدیث رفع رو باید در جای خود مورد توجه قرار داد. خب یک نکته دیگرم که اشاره کردم میخوام به شکلی تکمیل بکنم در تتمه بحث، با اون احکام ثانویه است. ببینید در مواردی که یک عنوان ثانوی عارضه بر یک موضوع میشه، مفروض این است که در اونجا یک حکم به عنوان اولی وجود دارد. یعنی این اکلمیته به عنوان اولی حرامه، عنوان ثانوی میاد اون را حلال میکنه، یا چیزی به عنوان اولی حلاله و عنوان ثانوی میاد اون را واجب یا حرام میکنه. خیلی کارها حلال مباحه، اما وقتی که حفظ انتظام اجتماعی بر اون متوقف بشود واجب میشه. ما همه اون موارد کثیری داریم که حکم اولی چیزی است و یک عنوان ثانوی میاد اون را تغییر میده. این را از شود که باید توجه بکنیم که عنوان ثانوی واقعا میاد حکم فعلی را تبدیل میکنه و حتی اون حکم انشائی را هم مبدل میکنه، منتها مبدل میشه به یه حکم واقعی دیگه، مبدل میشه به حکم واقعی دیگه از حیث اینکه موضوع عوض شد، از حیث اینکه موضوع عوض شد. یعنی میشه اکل میته، اکل میته بدون عرض شود اضطرار دارای جواز با دارای حرمت با اضطرار میشه جایز. بنابراین این عناوین ثانویه، این تکمله‌ای که خواستم عرض بکنم اینه که عناوین ثانویه نسبتش با حکم واقع تبدیل حکم واقع، یعنی حکم واقعی رو عوض میکنه، در واقع به خاطر اینکه موضوع عوض شده. توجه کردید؟ یعنی من الازل حکم اینجور جعل شده که اکل میته بدون اضطرار حرامه، اکل میته با اضطرار جایزه. کار دیگری از این کارهای اجتماعی ممکنه در حد ذاتش جایز باشه، مثلا غذا فرض کنید، ولی به دلیل اینکه انتظام امور اجتماعی بر اون متوقف میشه بشه واجب. اینجا در واقع یعنی دو تا موضوعه، یعنی اینا نسبت به ادله واقعی تبدیل ایجاد میکنن، یعنی موضوع رو دو تا میکنن، تغییر ایجاد میکنه، میگه این موضوع در شرایط عادی این حکم داره، این موضوع در شرایط اضطرار حکم دیگری داره. تبدیلم عبارت، یعنی عبارت دقیقش همین جمله است که عرض کردم، یعنی گفتن این بحث امروزم تکرارش برای این بود که اگر میگیم اون عرض شود که تبدیل میکنه یا تغییر میده یا چیزهایی از این قبیل، این با یه نوعی مسامحه هست، ولا در واقع یعنی بیان یک موضوع جدید با حکم جدید. در واقع عرض میکنیم دیگه، میخوام بگیم غیر واقعی نیستین.
نه،
تبدیل عبارت تسامحیه، نه اینکه این حکم بو... یعنی موضوع رو داره میگه این یه موضوع دیگری است. توجه کردید؟ این فعل با این عنوان با این حالت این موضوعیه که حکم دیگری داره، ولذا احکام ثانویه احکام واقعی است، حکم ظاهری نیست. منتها میاد روی چی؟ فرق احکام ثانویه با احکام اولیه اینه که موضوع احکام اولیه عنوان ذات فعله، موضوع احکام ثانویه ذات فعل به اضافه یک صفت عارضی است. این فرقش همینه و السلام. پس احکام ثانویه درش نسبت به احکام واقعیه تبدیل نیست، نه از قبیل حکم ظاهری است، نه از قبیل تبدیله که بیا تصویبی در کار باشه، نه این یه موضوع دیگری است. یه وقتی فعل به ما هوه هوه میبینید یه حکمی داره، فعلی در شرایطی که این احوال ثانویه عارضی نداشته باشد، یک باره که این فعل با یک احوال ثانویه حکمی پیدا میکنه، این یک موضوع جدید و حکم جدیده. این اون روز همه مطلب رو عرض نکردم، یعنی سریع عبور کردین، اینو خواستم تأکید بکنم. ولذا ببینید ما حکم را که وقتی تقسیم میکنیم به حکم اولی و حکم واقعی و ظاهری، بعد حکم واقعی را تقسیم میکنیم به اولی و ثانوی، فرق اولی و ثانوی این است که موضوع در اولی ذات عنوان فعل به ما هوه هوه، ولی در ثانوی فعل با یک وصف عارضی و خاصه، و فعل مجرد از این وصف عارضی می شود موضوع حکم اولی، فعل با این وصف عارضی می شود موضوع ارشبت که حکم ثانوی. پس حکم ثانوی و حکم اولی نسبتشون اینطور نیست که حکم ثانوی بگیم میاد شبیه نسبت حکم ظاهری به واقعه، یعنی واقع محفوظ میمونه. نه، حکم واقعی در شرایط ثانوی و عناوین ثانوی باقی نیست، برخلاف حکم ظاهری که باقیه. این یک. دو، اینکه تبدیل هم نمیشه، ولو به ظاهر میگیم که تبدیل شد، ولی در واقع یعنی موضوع جدیده. شارع اینجا یه وقتی موضوعش فعل به ما هوه، یه وقتی فعل به ما هوه مسترون الی. این به ما هوه مسترون الی وصفیست منظم به اون ذات شده و حکم جدید پیدا کرده. در حقیقت دو تا موضوعه، یکی موضوع عرض شود بدون این وصف عارضی است، یکی موضوع با وصف عارضی است. این فی الواقع اینطوره. این یه نوعی تسامو درشه، بله تبدیله، یعنی حکم اون بود شد این، ولی نه اینکه اون عرض شود که موضوع، بله موضوع، موضوع فرق کرد دیگه، بله یعنی موضوع متغایره با اونه دیگه. این اکل میته در حالت عادی یه چیزیست و این اکل میته در حالت استرادی یه چیز دیگریست. همیشه اصلا افعال ما وقتی که در خارج صادر میشه با یه احوالیست، اون تا خیلی از مواقع این احوال دیگه دخالت در حکم نداره، یه احوالی را دخیل در حکم قرار داده شاره، مثل استرار، مثل عسر، حرج، ضرر. اینا احوال عارضی است که زمینه به یه موضوعی میشه و موضوع حکم جدیدی میشه. خیلی از احوال هم هست که نه، دلیل اولی نسبت به اونا اطلاق داره و حکم جدیدی در اونجا انشاء نمیشود. بنابراین احکام ثانویه موضوعش عناوین ثانویه است و متغایر با موضوع احکام اولیه است که موضوعش عناوین اولیه است. اصلا حکم ثانوی که میگیم بالعرض و المجازه، در واقع یعنی موضوعش ثانویه، موضوعش یک موضوع جدید متغایره که حکم متفاوتی پیدا کرده و در حقیقت موضوعش انضمام یک قید و حالت ثانویست به اون عنوان اولی. این سازنده حکم ثانویست. پس در احکام ثانویه نه حکم واقعی محفوظ دیگه، برای اینکه موضوع متغایر شد، و نه اینکه حکمی عوض شده و تبدیل شده به معنای تصویب، هیچ کدام از اینها نیست، بلکه موضوع متفاوت شد و شارع این موضوع متفاوت با حکم متفاوت به حکم متفاوت محکومش کرده. این یک بحث دیگری که در عناوین ثانویه لازم بود. یعنی چی؟ خیلی متوجه نمیشم. ببینید فرق این حکم ثانوی با حکم ظاهری همین است که عرض شد در حکم ظاهری اون واقع محفوظه بنابر نظریه عدم تصویب، ولی در حکم ثانوی واقعی محفوظ نیست. برای نه اینکه واقع عوض شد، از اول دو تا حکم واقعی بود، یه حکم واقعی روی میته در شرایط عادی، یه حکم واقعی روی میته در شرایط خاص عارضی و ثانوی. از اول دو حکم با دو موضوعه. بله، نه حالا اون یه بحث دیگه ایست. با فرض الان شما فرض بگیرید که متن واقع اینجا منکشف شده، اون حالت رو داریم میگیم، بله بله اونم مثل حکم اولی همیشه ممکنه که به ما به این واقع نرسیم. بله اون یه بحث دیگه است که در طول این بحثه. فعلا ما فرض بگیرید قطع مطابقه با واقع در یک عنوان ثانوی داشته باشیم، خب بگیم این حکم با اون حکم اولی نسبتش اینه، مفروض ما اینه. خب اینم یک بحث که دیگه روشن هست به نظرم. نکته دیگری که باید در اینجا عرض بکنیم این است که احکام ولایی چی؟ در احکام ولایی باز این سوال هست که آیا اونجا عرض شود که واقعی وجود داره باب و واقعی نیست، ظاهریه، چیه؟ اینم سوالیه است. ببینید حکم اینجا هم باید این نکته رو عرض بکنیم که حکم ولایی هم در واقع عرض شود که حکم واقعی است نه حکم ظاهری، و هرگاه موضوع حکم ولایی احراز بشه و حکم صادر بشه اون میشه خودش حکم واقعی، یعنی دیگه واقعی اونجا باقی نمیمونه، موضوع عوض شد. این که گاهی هم حالا اون فرمایش امام چند معنا داشت، یکیش همینه که احکام ولایی احکام واقعی است، معناش اینه، یعنی وقتی که شرب تنباکو فی حد نفسه مفروض این بود که مباهه، فرض میگیریم فی الواقع هم مباهه، خب وقتی که عرض شود که حاکم و فقیه در جریان اون یک مفسده ای میبینه، یا اینکه نه در منعش مصلحتی میبینه نه در حد عناوین ثانویه، تشخیص او توجه کردید و صدور حکم او، این معناش اینه که موضوع عوض شد، موضوع عوض شد، یعنی این شرب تنباکو با قطع نظر از این مصلحتی که تشخیص داده شده در منعش و حکمی که صادر شده یک عرض شود حکمی داره، این حکمش اباحه است. اما در شرایط جدید که مصلحتی در منع اون وجود داره و حاکم حکمی صادر کرده، این می شود چی؟ موضوع جدید، حکم شارع هم حکم حرمته. این تا اینجا، این تمام نشد قصه، این تا اینجاش شباهتی به حکم ثانوی داره. از این حیث که حکم ولایی در موضوعی است که شرایط دیگر و متفاوتی از شرایط اولیه داره و موضوع متفاوته و حکمش هم متفاوته، ولذا این حکم حکم جدیدیه و در این مورد هم باز حکم واقعی دیگه محفوظ نیست، اون دیگه تمام شد. حکم واقعی جواز شرب تنباکو تا وقتی بود که اون مصلحت اون حکم ولایی وجود نداشته باشه، وقتی که اون آمد دیگه اون نیست. توجه کردید؟ این تا اینجا روشن، خیلی بحث نیست. اما شاید اصل تصویبم قبلا میگفتیم که اصل تصویبم فیما لا نص فیه و اجتهاد مجتهد بود. حالا ما در اون اصل اجتهاد اینا نمیگیم، ولی در احکام ولایی اینجا اون وقت چند تا فرض وجود داره که این در جای خودش باید بیشترم کار بشه، من حالا تصویرهاش رو عرض میکنم. ببینید در احکام ولایی اون چه که مسلمه اینه که اینجا حکم دیگه حکم واقعیه، نیست که حکم ظاهری باشه. اما سوال اینه، یعنی تصویرهایی که اینجا میشود انجام داد، سوال اینه که این نسبتش حالا با اون حکم واقعی چجوری میشه و نسبتش با این حکمی که شارع خداوند داره این رو تأیید میکنه چی میشود؟ از دو حیث اینجا محل سواله. در اینجا تصویرهایی که میشود ارائه کرد، حالا من نمیدونم تو اینایی که تا 15 سال قبل که بعضی این کتابایی راجع به ولایت فقیه اونها نوشته شده بود خیلی نمیدیدم که چیزی راجع به اینها باشه، الان شاید کارهای بعدی کسی کاری کرده چیزی هست نمیدونم. ببینید یک بحث اینه که اینجا تصویرهایی وجود داره، یک تصویر اینه که بگیم که عرض شود که در اینجا نوعی در حقیقت تصویبه، توجه کردید؟ برای اینکه نوعی تصویب وجود داره، برای اینکه اون حکم واقعی، این حکم واقعی شرب تنباکو با رأی فقیه و حکم فقیه تبدل پیدا میکنه. حکم واقعی اونه، در فرض این که فقیه حکم بده، حاکم شرعی حکم بده، فرض اینه که واقعا دیگه حکم اینه، نه اینکه یه حکم ظاهریه، واقعا حکم اینه، شبیه حکم ثانوی دیگه. اگر واقعا حکم اینه، عرض شود که ممکنه کسی بگه که اینجا این دیگه تصویبه. تصویب هم معناش این بود که حکم با رأی و نظر مجتهد تبدل پیدا میکنه. اگر این باشه این میشه تصویب، یه نوع تصویب، یعنی با نظر مجتهد دیگه حکم عوض شد. و تعریف تصویب هم اینه دیگه، که با رأی مجتهد و رأی، حالا اینجا مجتهد اینجا حاکمه، با رأی حاکم حکم عوض شد. این یک تصویره که بنابر این تصویر اون وقت اینطور می شود که این فی الواقع حکمش این بود، ولی وقتی که مجتهد چنین حکمی را داد، فقیه و حاکم شرعی این حکم را داد، این می شود عرصبت دارای حکم جدید. خب این یک تصویره، این شباهتی به تصویب داره به لحاظ اینکه با رأی فقیه و مجتهد و حاکم عوض شد، ولی یک تفاوتی هم که اینجا می شود گفت داره این است که این تصویر اول این است که تصویب یعنی این که با رأی مجتهد از حیث این که فقیه و مستنبط است عوض بشه. اینجا با رأی فقیه از حیث این که مجتهد و مستنبط عوض نشده، بلکه از حیث این که حاکم شرع است و ولی امر است، از این حیث داره عوض میشه. ولذا یک تفاوت ظریفی این با تصویب داره، ولی به هر حال با نظر او واقع عوض شد. اینه که میتوانیم بگیم در این تصویر اول، در تصویر اول اینه، رأی فقیه و نظر حاکم سرنوشت حکم را تغییر داد، واقعا دیگه این حکم اون نیست. اینه وقتی که میرزای شیرازی رحمت الله علیه فرمود الیوم استعمال و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است، با صدور این فتوا، یعنی حکم نه فتوا، با صدور این حکم ولایی، موضوع این صدور حکم، با این صدور حکم ولایی حکم اباحه مبدل شد به حکم حرمت. و منتها این شباهتش با تصویب این است که حکم با نظر این حاکم و فقیه تغییر پیدا کرد، ولذا این یه نوع تصویبه، حکم ظاهری دیگه نیست، واقعا عوض شد. تفاوت این جهت تشابهشه. تفاوتش در این است که تصویب عرض شود که تغییر و تبدل حکم واقعی است با نظر اجتهادی مجتهد، ولی این تغییر حکم واقعی است با نظر ولایی مجتهد و حاکم شرعی، نه نظر اجتهادی. مرحوم میرزای شیرازی که میفرمود الیوم استنبال و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله و سلام علیه هست، نمیخواست بفرمود که من از روایات رفتم حکم این شرب تنباکو رو استفاده کردم، نه، حکم شرب تنباکو معلومه، نه، من به خاطر مصالح و تشخیصم میگم این کارو نکنی. این انشاء حکمه، نه استخراج حکم شرعی. انشاء داره میکنه حکم را، ایجاد میکنه یک انشائی را، نه اینکه خبر بده که شارع در واقع اینو میگفته. این یک تصویره که حکم ولایی در واقع عرض شود که حکمیست واقعی در شرایطی که حکمی از شارع صادر بشه، از فقیه صادر بشه. اون وقت این معناش اینه که شبیه تصویبه، یعنی گویا این که مطابق با نظر او داره شارم نظر میده و اون رو تأیید میکنه، گویا اینجا شارع این از همراه مجتهد داره حرکت میکنه، اون میگه به دنبالش میگه منم همینو میگم، در حالی که همیشه مجتهد دنبال شارع داره میره، ولی اینجا او مقدمه، او تشخیص میده، میگه، اون وقت شارع اون رو تأیید میکنه. این یه نوع تصویبه، ولی نه عین اون تصویبی که در واقع نظر اجتهادی حکم رو عوض بکنه، یعنی حکم ظاهری بشه حکم واقعی. نه، نظر ولایی او موضوع جدیدی است. و از این جهت هم که این موضوع جدیده با حکم ثانوی ارتباط شباهت داره، برای اینکه این موضوع شرب تنباکوه در شرایط عادی جواز حکمش، همین شرب تنباکویی که محکوم به حکم میرزای شیرازی شده، این با این قید میشه حرام. حرام هم حرام واقعی است، منطق موضوع عوض شد، این اومد موضوع رو عوض کرد. از این نظرم شبیه حکم ثانویه و تصویب به اون معنایی که حکم ظاهری جای واقع بشینه این نیست، ولی یه مشابهتی با تصویب داره، ولی کاملا با دقت معلومه که با تصویب تفاوت داره دیگه. برای اینکه تصویب یعنی حکم ظاهری رو دیگه بگیم واقعیه، این که حکم ظاهری نیست که در شرایط علم و جهل و اینا دخالتی در این نداره، این واقعا چه هست. از این نظر حکم میشه واقعی و شبیه عنوان ثانوی. این نه دیگه، ولایت فقیه و حکم حاکم معناش اینه که در یک محدوده ای حق تشریع به او داده شده. مانه؟ حالا کجا استفاده میشه الان وارد نیست ما. این یک تصویره. حالا اجازه بدید یه تصویر دیگه هم عرض بکنم. یک تصویر دیگری در اینجا این است که عرض شود که اون چه که مؤثر در حکم ولایی است اون مصلحتی است که حاکم تشخیص میده. یا ببینید حکم ولایی، من قبل از اینکه این تصویر دومو بگم اینو ناچارم عرض بکنم، حکم ولایی عرض شود که یک مصداقش اونجایی است که یه عناوین ثانویه وجود داره، مطمئن عناوین ثانویه از مسائل عام اجتماعی است که هر کسی نمیتونه تشخیص بده، تشخیص اون داده شده با حاکم. اینکه اینجا حالا باید جنگ کرد یا نباید جنگ کرد، این بر اساس یه عنوان ثانوی فرض میکنیم مبتنی است، ولی عنوان ثانویه تو جنگ و صلح و اینا چیزی نیست که دست هر کسی بشه داد، ولی زه حاکم باید تشخیص بده. یه موردشه. یک مورد اینه که نه، بنابر اون نظریه ولایت مطلقه میگه فراتر از تطبیق عناوین ثانویه بر موضوعات، حاکم بر اساس مصالحی که میسنجه میتواند حکم صادر بکنه و احکام واقعی هم را اولیه هم را تغییر بده. این بنابر نظریه ولایت مطلقه این دامنه وسیع‌تری داره، این قسم دوم هم در اون قرار میگیره. تصویر دوم این است که بگیم نه، عرض شود که در حکم حاکم و امثال اینها یه واقعی وجود داره با قطع نظر از حکم حاکم، یه واقعی وجود داره. تا اینجا تصویر اول میگه نه، واقع تابع اینه که اون نظر بده یا نده. یعنی همون زمان شرب تصویر اول این بود، زمان شرب تنباکو میرزای شیرازی بود که به این درک رسید و فتوا و حکم داد. اگر در همون زمان و همون شرایط یه مجتهد دیگری بود که این حکم رو نمیداد، اونجا حکم چی بود؟ فی الواقع جواز بود. در تصویر اول اون چه که واقع را تبدیل میکنه و موضوع را عوض میکنه، عنصر اصلی و مقوم اصلی همه حکم حاکمه. اما در تصویر دومی که داریم عرض میکنیم اینه که نه، عنصر اصلی اون مصلحتی است که وجود داشته. و این که اگر در اون زمان مجتهد دیگری بود ولی تشخیص نمیداد، باز حکم فی الواقع اون بود، اون حکم ولایی بود، منتها خب اون تشخیص نداد، اون مجتهد این حکم صادر نکرد. این معناش اینه که نه، احکام ولایی معناش اینه که شبیه عناوین ثانویه میشه همه جا. یعنی میگیم که اون مصلحت، اون مفسده، اون واقعی که در این هست اون اصل اون حکم سازه، اون پایه و رکن حکم ساز، اون مسند و مفسده است. اون وقت این حاکم ممکنه به او برسه، اون کسی که حاکمیت و ولایت رو داره ممکنه نرسه. اگر این بگیم اون وقت ببینید قصه خیلی فرق میکنه. این معناش این میشه که وا احکام ولائیه یه واقعی داره خودش، شبیه واقع عناوین ثانویه. اون وقت حاکم گاهی میرسه به شو حکم میده، گاهی نمیرسه. اینجا حکم حاکم دیگه اصلا در مصوب نیست، تصویب درش نیست، بلکه یه واقعی، خود این حکم ولایی واقعی داره با قطع نظر از رأی مجتهد، با قطع نظر از رأی مجتهد یه واقعی داره. و از این مثلی که حکم استرادی اکنمیت در شرایط استرار فل واقعی حکم داره، ممکنه مجتهد به اون برسه ممکنه نرسه. اینجا اگر این بگیم دیگه اصلا اون وقت حکم ولایی دیگه در واقع واقع بودن اون قوی تر میشه، یعنی اصلا خداوند مطابق اون مساله میاد حکمی قرار داده فی الواقع، مثل عناوین ثانویه، مثل عناوین ثانویه. ببینید در عناوین ثانویه اینکه مجتهد برسه به این که رفع امتی مستر رو الیه نرسه، این اجتهاد اوه، ولو اجتهاد او هم نباشه فی الواقع حکم ضرری یا شرایط اضطراری حکم رو عوض میکنه، میخواد او برسه میخواد نرسه. ولی در تصویر اول میگه نه، رسیدن او پایه حکم است که اگر او صادر نکند حکم، ولی اون مساله اونا وجود داره، نه اینجا حکم ولایی نیست، چیز جدیدی نیست. بین این دو تصویر اینقدر تفاوته. در اونجا حکم و نظر و همین چند جمله شریفه که میرزای شیرازی نوشت، همین حکم سازه، موضوع آفرین است برای حکم جدید. و عرض شود که و بنابر تصویر دوم نه، اینجور چیزی نیست. این دو تصویره. تصویر سوم حالا شاید بشه جدا گرفت، البته شاید همه اولی این باشه، ببینید، ولی میشدم جدا گرفت. ببینید در تصویر اول میگیم آقا تمام موضوع برای حکم ولایی رأی حاکمه، حتی اگر اشتباه هم کرد، یعنی مصلحت رو درست تشخیص نداد، ولی رأی او حکم رو درست میکنه، واقعا میشه حکم همون. بنابر نظر دوم تمام موضوع برای حکم ولایی چیه؟ اون مصلحت واقعی است در شرایط خاص، نه مصلحت عام، نه مصلحت خاصی که در یه شرایطی پیدا شده که اوصی از احکام اضطراری هم هست. احتمال سوم اینه که بگیم دوتایی اینا دخیله، وجود اون مصلحت و صدور حکم، این موجب اینه که حکم جدید باشه. بنابر این احتمال سوم اون وقت ممکنه که این دوتا باید با هم باشه تا حکم ولایی واقعی پیدا بشه، و الا اگر حکم نبود، گرچه مصلحت هست، اینجا حکم ولایی نیست، یا نه حکم داد ولی او به واقع مطابق به واقع نبود، اشتباه کرد که اینجور حکمی داد، چنین مصلحتی نبود، بلکه اصلا خلاف مصلحت بود، او اینجوری تشخیص داد، خب میشه دیگه تو احکام ولایی. خب اینجا باز ولایی نیست، گرچه به لحاظ ظاهری اینجا اون وقت ظاهر و واقع پیدا میکنه خود حکم ولایی. این سه تصویر، حالا این بحث با تو ولایت فقیه مطرح کرده. تازه یه نکته که اینجا با توجه بکنید اینه که این سه تصویر بر فرض اینه که ما بگیم این احکام ولایی واقعا احکام الله هست و همون حکم ثواب و عقاب هم داره. این مقسم این سه نظریه است. یک نظر دیگری هم ممکنه کسی بگه که اینا اصلا حکم به معنای الهی که یعنی ثواب و عقاب و چه اینها درش نیست، این از نوع احکام چی هست، از نوع احکام عرفیه هست که برای انتظام امور شارع میگه این کارا باید انجام بشه، که بعضی احتمال دادن که احتمال البته غلطه. این خب مقسم اون بود و الان این باشه چیز دیگه میشه که میشه احتمال در واقع چهارم. این چهار احتمالیه که در باب ولایت فقیه ممکن احتمالات دیگر باشه، ولی این چهار احتمال خیلی احتمالات مهمیه. من این چهار احتمال رو بخوام بازسازی بکنم به این شکل میشه چه کرد که یا این است که حکم حاکم اصولا تغییری در واقع نمیده، بیشتر یه حکم عرفیست و ثواب و عقاب هم در اون نیست که بعضی اینجوری میخوان بگن. این خب یک احتماله که این اگه باشه یک تبعاتی دارد و جداست و ما هم قبول نداریم. احتمال دومی که نه، این حکم واقعیست و ثواب و عقاب حکم شرعی واقعیست. این روی این فرض دوم و وقت تصویر داشتیم که موضوع این حکم چیست؟ حکم حاکم تمام موضوع یک، تصویر دوم اینه که تمام موضوع مصلحته، تصویر سوم اینه که مصلحت و حکم معن موضوع این حکمه. اینا رو البته من هیچ اطلاع ندارم که کسی اینا رو گفته نگفته، چیه نمیدونم، اصلا تو این کارهای متأخر ندارم، تو متقدمین خیلی واضح نیست اینا. گرچه اصل اون لانصفی و حکم اینا بی ارتباط با این نبوده تو اشاعره و اینها، ولی به این شکل نمیدونم. اگر کسی گفته بعد به من دوستان اگه اطلاعی دارن بگن که استفاده بکنیم. چی؟ حالا میتونیم یا نمیتونیم به بحث دیگه ایست. ببین نه چرا، گاهی میشه اینا کارشناسی ها میشه، میگه اینجا تو این مسئله مطرح شده که گاهی حکم درسته، ولی یکی دی... نه، اگر کسی قطع پیدا کرد که آمد فقیه گفت که آقا عمره نروید، حج نروید، ولی کسی که کارشناسی بسیار بالایی داره به قطع رسید که نه این هیچ مصلحتی در این نبوده، بلکه مفسده در این بوده برای امت اسلامی، توجه کردید؟ خب این معناش اینه که این حکم با الهی نبود یا بود، این تصویر ها مؤثره در این. مرحوم یه بحثی است که میگن اگر فقیه حکم داد، حالا در مسائل شخصی، قدیم تو مسائل شخصی هم بود، خیلی وقتا یه کسی مثلا سیگار میکشید، استادش مجتهدی میگفت که آقا من حرام کردم بر تو. اینا قدیما بیشتر اینا بود که تعبد بود و استادی و شاگردی و حالا که دیگه اینا تمام شده میگفت که، یا میگفت که مثلا کسی میخواست بره مسافرت، استادش تشخیص میده میگفت نه من حکم میکنم نرو، بشین اینجا این کارو بکن. خب این حکم فردیه یا احکام اجتماعی، این مسئله مطرحه که اگر کسی یقین داشت که این مصلحتی درش نیست یا شک داشت، میگن حکم حاکم اونجایی که میدونی که مصلحت مطابق نظر اوست که نافذه، شک هم دارید تقریبا اجماعیه که میگن نافذه، ولی یه جایی که اختلافه اینه که یقین داره که نظر او خلافه، مصلحتی در این نیست، مشهور میگن که نه اینجا دیگه حکم حاکم نافذ نیست. این نشون میده که یه جوری اون مصلحت هم رو دخیل میدونن تو این. ولی مثلا مرحوم شهید صد، نه مرحوم شهید صد تو همین تعلیقی که بر منهاج داره، فکر میکنم بازم از قدیم افشتار قبل دیدم، فکر میکنم ایشون میفرماد که اگه یقین دارید که مجتهد و حاکم در اینجا اشتباه کرده، بازم باید تبعیت بکنید. این معلوم میشه که تو نظریشون شاید این باشه که گویا این رأی مجتهد موضوعیت داره، مثلا کار به اون واقع مصلحت و مفسده نیست، موضوعیتش هم حالا به دلائلیه، یکیش ممکنه انتظام اموری باشه نمیدونم اینها یا چیزهای دیگه، حالا یکی از وجوهش اینه، نه همش، ممکنه اگر وجوه دیگری هم داشته باشه. این برمیگرده به این قصه. خب حالا تکمیل این بحث جاش کجاست؟ انشاءالله تو ولایت فقیه، حالا ممکنه ما در پایان اجتهاد و تقلید به اون بپردازیم یا در ضمن بحث ها، ولی تصویراش رو داشته باشید تا ببینیم در آینده چیه. بعید نیست البته این احتمال سوم رو بشه تقویت کرد، بعید نیست، البته من نظر نهایی هم نیست. اینو که میگه که این حکم واقعی شدن این به دو چیزه، دو پایه داره. یکی اینکه مصلحتی باشه، تشخیص او درست باشه، و یکی اینکه او هم حکم بده. اگه مصلحت موجود بود ولی میرزای شیرازی پیدا نشد که این حکم بده، نه حکم ولایی نیست. یا اگر حکم داد ولی واقعا این مصلحت نبود، کسی خلاف کرد، میگیم گناه نکرده، ولی اون که ظاهرا البته مأمور بوده که عمل بکنه، ولی فی الواقع اگه مصلحت نبود حکم نیست. بله دیگه، این ما داریم میگیم همینه دیگه. اگر اون بگید حکم تمام، تصویر اول تمام موضوع ولا احکام ولاییست، انشاء فقیه تمام موضوع برای احکام ولاییست، این خیلی به تصویر نزدیکه. البته با هم یه تفاوت دقیقی داشته، ولی خب خیلی مشابهت بوده. اگر بگیم احتمال دوم و تصویر دوم، بگیم تمام موضوع مصلحت و مفسده واقعی است، اون وقت این تخته است دیگه. اگر سوم هم بگیم، باز نوعی تخته است، اون تا تخته اشون یک کمی تفاوت داره دیگه. این سه تصویری است که در احکام ولایی وجود داره. بنابراین ما تا اینجا، بله، دقیقا همین رو عرض کردم، گفتم تصویر دوم این احکام ثانویه است. میدونه احکام ثانویه، نه ثانویه یعنی مصلحت خاصه اینجا بود که اون حکم عمومی اولیه عوض شد. نداری؟ عزیز من، چرا تو حکم ثانویه هم تابع مصلحت و مفسده است؟ عقل میته در حال اضطراری به خاطر اون مصلحت اضطراریه شد جایز دیگه. نه احکام ثانویه هم احکام واقعی است، تابع مصالح و مفاسد. خب بدان اون که شد فرق نمی کنه. نه ثانویه و اولیه هر دو تابع مصلحت و مفسده است، فقط اونجا مصلحت و مفسده در ذات فعله، اونجا در فعل با یه عنوان خاصیه. خب تا اینجا ما ببینید بحث تصویب و تخطئه رو در احکام اولیه بررسی کردیم، یک، در احکام ثانویه هم بررسی کردیم، در احکام ولایی هم بررسی کردیم، یک بحثی هم راجع به تخطئه و تصویب در خود احکام ظاهری هم وجود داره که آقای خویی اینو مطرح کردن و مرحوم شهید صدر اونها هم یک توجهی به اون کردن. حالا اونم رو ببینید، اگر دیدیم لازمه اونم رو اشاره میکنه، مگر نه که چی. یعنی ما در هر چهار نوعش باید بحث تصویب و تخطئه رو بررسی بکنیم، احکام اولیه، احکام ثانویه، احکام ولایی و حتی خود احکام ظاهری، که حالا خود احکام ظاهری شد تغییرات آقای خویی و بعد آقای صدر اون اومده. ببینیم حالا اگه دیدم ضرورتی عرض میکنم، اگر نه که چی. بله، مقدمه بعدی هم مقدمه ششم علومی است که اجتهاد بر اون توقف داره، مبادی اجتهاد که در 15-16 تا علم است، و اونجا ما یه عرایضی داریم که دیگه انشالله مطالعه بفرمایید تا ببینید چی میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.